سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرند. مقام های طالبان در ولایت ننگرهار میگویند یک قاچاقبر اسلحه سبک را با 8 میل سلاح M16 امریکایی بازداشت کردند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
مجاهدین قماندانی امنی ننگرهار در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد یک نفر را که میخواست 8 میل تفنگ M16 امریکایی را به پاکستان قاچاق کند کشف و دستگیر کرد.
پیش از این هم در مورد قاچاق سلاح‌های آمریکایی به پاکستان گزارش داده شده بود. برخی ها طالبان را به دست داشتن در این کار متهم می‌کردند، اما طالبان همواره اتهام‌ها را رد کردند. نخستین محموله 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان دیروز به ننگرهار رسید. مولوی شرف‌الدین معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز در نشست که به خاطر رسیدن موترهای گندم در گذرگاه تورخم برگزار شده بود، از این کمک هند استقبال کرد.
کمک بشری کشور دوست هند که اعلان شده بود گندم است. 50,000 تن گندم به مردم افغانستان کمک شده. هماکنون 2,500 تن این کمک هند رسیده.
هند و پاکستان پس از دور طولانی مذاکرات روی انتقال گندم به افغانستان توافق کردند. در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بس‌ها به چندین مورد از جمله رفت و آمد بس‌های روزانه میان جلال آباد و پشاور تمرکز خواهد داشت. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که هیئت آن کشور را عبدالرزاق داود مشاور صدراعظم پاکستان در امور تجارت و صنعت به عهده خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا میگویند که روسیه در اوکراین با مقاومت بیشتر از آنچه انتظار میرفت روبرو شده. به گفته مقام ها در اوکراین علائم واضح مقاومت دیده می شود که در نتیجه حرکت نیروهای روسی به سمت پایتخت کیف را خیلی کندتر ساخته. اکنون 4 روز از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین میگذرد و در جریان شب صدای چندین انفجار در شهر کیف شنیده شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک‌های روسیه را از سیستم بین‌المللی سویفت بیرون کنند. از طریق سویفت پول به کشورهای مختلف جهان منتقل شده می‌تواند. این اقدام در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حالا حدود 150,000 تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. فیلیپو گراندی دیروز در یک توییت گفت که نیمه از پناهجویان به پولند و متبقی به مولدوا، رومانیا و هنگری رفتند. اینجا رادیو آزادی است. بحران اوکراین وارد مرحله تازه شده. کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که به اوکراین اسلحه گرم نفرستند. شمار از شهروندان افغانستان که در اوکراین گیر ماندند از سرنوشتشان نگرانی دارند. حکومت طالبان از برخی اقدام‌ها خبر می‌دهد.
وزارت امور خارجه با بعضی از حکومت‌های منطقه و سازمان‌های جهانی در این مورد از نزدیک در ارتباط است.
پس از درگیری‌های فرامرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان، راه اسپین بولدک چمن تا هنوز بسته است. مردم هم روبرو با مشکل.
ما انتظار باشدن دروازه هستیم. با ما یک مریض هم هست. در اینجا دکتران به او جواب دادند که باید آن طرف برده شود.
گشایش پوانتون‌های مناطق سردسیر افغانستان تغییرات عمده چیست؟
صنف ها جدا جدا است. یعنی بچه ها تایم بعد از ظهر دخترات از طرف صبح هستند.
محصلان دختر از بازگشایی پوانتون ها اما استقبال میکنند.
بسیار زیاد خرسند هستم چون دوباره پوانتون هایم شروع شدن و من تانستم که بار دیگه مثل سابق به درس هایم بیایم.
همچنان در ادامه این برنامه،
بازار نیه که ما پول از بازار بیای که حتی همی برخ خود ما باز کنیم. دیگه تولید هم نداریم، فروشات هم صفر است از ما.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:05 دقیقه به وقت افغانستان و 6:35 دقیقه به وقت اوکراین است، جایی که بحران در این کشور اکنون وارد مرحله تازه شده. کشورهای اروپایی نخستین بار تصمیم گرفتند که به اوکراین اسلحه گرم میفرستند. هدف هم دفاع این کشور در برابر تهاجم نیروهای روسیه دانسته می شود. جرمنی و هلند تصمیم گرفتند که صدها راکت ضد طیاره و ضد تانک را با اوکراین کمک می کنند. بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس.
حکومت جرمنی گفته است که 1000 راکت ضد تانک و 500 راکت استنگر ضد طیاره به اوکراین می‌دهد تا توانایی دفاعی خود را در برابر حملات قوای روسیه تقویه کند. این اقدام یک تغییر جدی را در پالیسی جرمنی در رابطه با جنگ اوکراین نشان می‌دهد. جرمنی همچنان دیروز 26 فوریه گفت به هلند اجازه خواهد داد که صدها اسلحه ضد تانک را که ساخت جرمنی می‌باشند به اوکراین بدهد. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز گفت اشغال اوکراین یک نقطه عطف می باشد و اکنون وظیفه آنهاست که هر عمل ممکن را انجام بدهند تا اوکراین بتواند با گفته او در برابر اردوی اشغالی پوتین از خود دفاع کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این تصمیم جرمنی استقبال کرده و خواست که به این موقف ادامه بدهند. قبل از این دیروز ماتیاس موراویتسکی صدر اعظم پولند کشورهای غربی را تحت تنقید قرار داده بود که حمایت عملی از اوکراین نشان ندادند و تحریم‌های کمرشکن را بر ضد روسیه اعلان نکردند تا پوتین را به عقب نشینی وادار کنند. موراویتسکی مخصوصا جرمنی را به خاطر ندادن اسلحه به اوکراین تحت تنقید قرار داده بود. دیروز همچنان هلند اعلان کرد که راکت‌های دافع هوا و سیستم ضد تانک را به درخواست کیف به اوکراین می‌دهد. حکومت هلند به پارلمان این کشور گفت که 200 راکت استنگر و 50 دستگاه ضد تانک پانسرفاوست را با 400 راکت آن به زودترین فرصت به اوکراین ارسال می کند. اکثر کشورهای غربی ارسال سلاح‌های دفاعی را به اوکراین آغاز کرده و تحریم‌های شدید اقتصادی را علیه روسیه اعلان کردند.
اعلام کمک‌های تازه اتحادیه اروپا با اوکراینان هم در وضعیتی که جنگ به برخی از حاشیه‌های پایتخت کیف رسیده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها باشنده‌های کیف از وقوع یک انفجار نیرومند در این شهر در جریان شب خبر دادند. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که صدای چندین انفجار خفیف هم در پایتخت شنیده شده. تا هنوز از تلفات برخاسته از این انفجارها گزارش در دست نیست، اما در گذشته مقام‌های اوکراین گفته بودند که سفارش آنها برای ماندن شهروندان در محلات مسئول از جمله زیرزمینی ها و ایستگاه های مترو خطر تلفات را کاهش خواهد داد. در تازه ترین تحولات امریکا و اتحادیه اروپا به شمول کانادا توافق کردند که شمار از بانک های روسیه را از سیستم بین المللی سویفت بیرون می کنند. سویفت مهمترین شبکه انتقال پول با کشورهای مختلف جهان به شمار می رود و بیرون ساختن برخی از بانک‌های روسیه در گذشته از این سیستم به عنوان یکی از صدمه‌های بزرگ اقتصادی به آن کشور دانسته شده بود. بحران بشری هم در اوکراین جدی‌تر شده و به گفته سازمان ملل متحد تا اکنون حدود 150,000 شهروند این کشور به پولند، مولدوا، رومانیا، سلوواکیا و سایر کشورها پناه بردند. شمار از شهروندان افغانستان نیز در حال حاضر در اوکراین در بی سرنوشتی بسر می برند. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد مسئولیت آنها ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش.
نگرانی از مسئولیت دانشجویان و افغانان در اوکراین، این که چه شمار افغانان به شمول دانشجویان و پناهندگان در اوکراین بسر می برند معلومات دقیقی در دست نیست، اما درگیری های اخیر نگرانی های را درباره مسئولیت آنان به بار آورده است.
بنده ما دا غدی شکر دی جور رو اگم حالتا پا کور که مشکلات جور کرل اپلار می زنگ راوالی و دوستان و زنگون را.
ممتاز ردوان نام دارد و در کیف زندگی می کند. خبر مرگش در رسانه های اجتماعی نشر شد، اما با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود گفت زنده است و سلامت. شماره از دانشجویان و پناهندگان افغان هم با نشر پیام های در رسانه های اجتماعی گفتند آنجا امن نیست. در حالی که جنگ به حومه کیف پایتخت اوکراین رسیده است، وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد امنیت و مسئولیت دانشجویان و دیگر افغانان مقیم اوکراین ابراز نگرانی کرده. زی احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنان با همه امکانات و ارتباطات خود تلاش خواهند کرد تا زندگی مردم خود را از خطر دور و به جای مسئول منتقل کنند.
وزارت امور خارجه با بعضی از حکومت‌های منطقه و سازمان‌های جهانی در این مورد از نزدیک در ارتباط است تا از خطرات احتمالی جنگ دور نگه داشته شوند.
شهزاد گلاریوبی سفیر افغانستان در جمهوری چک هم میگوید آنان تلاش دارند پناهندگان و دانشجویان افغان را کمک تا به یک جای مسئول منتقل شوند. صدها تن از شهروندان کشورهای دیگر هم کیف را ترک کردند یا هم در حال ترک کردن هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
راه اسپین بولدک چمن که پس از برخوردهای فرامرزی نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود تا هنوز بازگشایی نشده. مردم میگویند در نتیجه بسته شدن این راه با مشکلات زیاد روبرو شدند. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
راه اسپین بولدک چمن دیروز برای سیومین روز پیهم باز هم برای رفت آمد مسافرین بسته بود. این راه بعد از برخوردهای روز پنجشنبه بین قوای پاکستان و طالبان بسته شد. در این برخوردها که گفته می شود بعد از فیر عساکر پاکستانی بر یک فرد ملکی افغان آغاز شد، دو ملکی کشته شده و 27 نفر به شمول افراد طالبان زخمی شدند. محمود اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت که برای باز کردن این را تلاش ها جریان دارد.
امروز هم در این مورد صحبت شد، اما این مشکل تا حال حل نشده. کوشش می شود که به زودی مشکل حل شود. مشکل انشالله حل شده، اما شاید آنها بر طرز العمل صحبت می کنند. امیدواریم که این مشکل به زودی تمام شود.
در راه اسپین بولدک چمن هر روز در حدود 2000 نفر رفت و آمد می کنند. در نتیجه بسته شدن این راه هزاران نفر از جمله مریضان و پایوازان مریضان هم شاملند. آنها در صحبت با رادیو آزادی به این مشکلات اشاره کردند.
نام من خلیل رحمان است. ما انتظار باشدن دروازه هستیم. با ما یک مریض هم هست. در اینجا دکتران به او جواب دادند که باید آن طرف برده شود. برای ما زیاد مشکل نیست چون از قندهار هستیم، ولی از ولایت‌های دیگر هم مردم آمدند که شب است انتظار میکشند. نام من هدایت الله است. ما 3 روز می شود که انتظار هستیم. با ما یک مریض است که بسیار تکلیف دارد. دکتران برای دیدن دوباره ما را خواسته اند. ما از امارت می خواهیم که راه را باز کند.
یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک هیئت افغانستان تحت رهبری یوسف وفا والی طالبان در کندهار با هیئت پاکستانی در مورد باز کردن راه اسپین بولدک چمن صحبت کردند. در مورد بسته شدن این راه طرف پاکستان تا حال چیزی نگفته. رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پوانتون ها در مناطق سرسیر افغانستان دیروز برای پسران و دختران بازگشایی شد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، صنف و زمان درسی دختران و پسران در پوانتون ها از هم جدا خواهد بود. بیشتر در گزارش.
شهیره الهامی در آخرین سمستر رشته روابط عمومی در پوهنتون هرات است. پس از 6 ماه انتظار و خانه نشینی سر صنف درسی اش رفته. او پس از 4 سال اکنون جدا از همصنفی های پسرش در صبح زود درس می خواند. از اینکه دروازه پوهنتون برایش باز شده و فرصت تکمیل دوره لیسانسش را دارد خوشحال است. اما می گوید در روز نخست شمار دختران دانشجو خیلی کم بود.
صنف ها جدا جدا است، یعنی بچه ها تایم بعد از ظهر دخترات از طرف صبح هستند و تعداد دخترها خیلی کمتر و محدودتر هم دیده میشه. یعنی به تعدادی که قبلا بودن و صنف خود ما به اون اندازه نیست. وقتی که وارد پوهنتون می شدیم از دروازه اصلی، از دروازه ورودی حق اجازه آمدن و رفتن نداشت. از یک در جداگانه دخترها وارد پوهنتون می شدن.
حسیب‌الله احمدزی دانشجوی سمستر پنجم رشته اداره و پلیسی عامه در پوهنتون کابل و از زخمیان حمله داعش بر پوهنتون کابل است. او که پس از گذشته بیش از یک سال هنوز سلامتش را کامل به دست نیاورده و در راه رفتن مشکل دارد، از باز شدن دوباره پوهنتون خوشحال است.
در تغییرات اخیر شامل تحول نظام بود، بیشترین تاثیرات منفی روی نهادهای تحصیلی گذاشته شد و به خاطر نرمالسازی و ایجاد شرایط و ایجاد محیط مناسب دوباره برای تحصیلات و برای محصلین، آغاز پوهنتون ها است که دوباره پوهنتون ها آغاز پیدا بکنند.
بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان، پوهنتون های دولتی مناطق سردسیر سر از هفتم حد روی دانشجویان باز شده است. بر اساس کارشیوی این وزارت، صنف ها و زمان آموزش دانشجویان دختر و پسر جدا شده. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر به درس هایشان حاضر شده می توانند. وزارت تحصیلات عالی طالبان تا زمان نشر این گزارش درباره بازگشایی پوهنتون‌ها با ما صحبت نکرد، اما این وزارت یک ماه پیش زمان آغاز فعالیت پوهنتون‌های ولایت گرمسیر و سردسیر را اعلام کرد. این وزارت همچنان گفته بود دروس دانشجویانی که در کنکور 1400 قبولی پوهنتون‌ها را گرفتند در ماه حمل سال آینده آغاز خواهد شد. دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در یک سال گذشته به علت همه‌گیری کرونا، جنگ و ناامنی‌ها و پس از آن حاکمیت طالبان خانه‌نشین شده بودند.
گشایش پوهنتون‌های مناطق سردسیر که خبر خوش برای شما را از جوانان در افغانستان دانسته شده، محصلان خرسند هستند. در این مورد سید سمی عباس با زرمینه دولتزای محصل پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که پس از این همه انتظار در روز نخست رفتن به پوهنتون چی احساس داشت؟
ما امروز بسیار زیاد خرسند هستم چون دوباره پوهنتون هایم شروع شدن و من تانستم که بار دیگه مثل سابق به درس هایم بیایم. چون زمانی که دولت قبلی سقوط کرد من هیچ امید نداشتم که بار دیگر هم به پوهنتون برم و مثل من همسنیفی هایم و دیگه دخترها هم از این حالت و از این شرایط بسیار زیاد خفه بودن. مگر از آغاز مراکز تحصیلی بسیار زیاد خوش شدم و رفتن به پوهنتون و خود فضای پوهنتون برام احساس خوشی میداد.
شما بعد از چند ماه دوباره به پوهنتون رفتین. در این چند ماهی که پوهنتون ها بسته بود و اکنون که شما می روید، چی تغییراتی را در پوهنتون مشاهده کردین نسبت به دوره قبلی؟
در روز اول آغاز درس در پوهنتون تغییرات زیادی دیده می شد که از او جمله تغییرات بزرگش مثلا مثل سابق بیروبار نبود، چون قبلا دخترها و پسرها در یک تایم بودن، جدا نبودن، صنفهایشان حتی با هم جدا نبودن، ولی شرایطی که دولت جدید وضع کرده جدا بودن صنف طبقه اوناس از ذکور است. حتی استادای طبقه اوناس از بخش استادان ذکور جدا هستند، قسمی که برای شاگردان دختر استادان زن باید درس بدن و برای بچه ها باید استادان مرد درس بدن. این از جمله تغییرات بزرگ بود که امروز دیده می شد.
یک موضوعی که سوال است که از سوی حکومت طالبا لباس معینی برای محصلات تعیین شده که در پوهنتون بپوشن. تا چی حد با پوشیدن از این لباس در پوهنتون شما میتونین عملا به درستان برسین و آیا این خودش سر روند درس و اینا تاثیرگذار نیست؟
حجاب یکی از شرطهای دیگر امارت اسلامی است. اونا میگن اگر طبقه اوناس میخواهد در جامعه فعالیت کنه باید حجاب مراعات کنه و در مرکز تحصیلی هم این شرط میخواهند که تطبیق کنن. و وضعیت امروز پوهنتون‌ها هم قسمی بود که بعض دخترها حجاب کرده بودن و بعضشان با ملباس عادی که روزهای قبلی میپوشیدن آمده بودن و هیچ ممانعت نبود برشان و نظر زیادتر دخترها همی بود که راحت هستن با این لباس، خب فقط درسشان باشه این مهم است.
با شرایطی که شما مشاهده کردین در صحن پوهنتون و در اطرافش چگونه آینده را میبینین و با این پروسه و محدودیتهایی که وجود داره با آینده تا چه حد میتوان امیدوار بود؟
اگر حکومت جدید به تمام وعده های خود وفا کنه و بگذاره که دخترها هم تحصیل کنه در پهلوی بچه ها، من با اینده بسیار جد خوشبین هستم، چون امروز وقتی به پوهنتون رفتم دوباره برم احساس زنده شدن داد. چون زمانی که حکومت سقوط کرده بود من هیچ امید نداشتم که دوباره گاهی به پوهنتون خواهد آمدم و یا هم در جامعه فعالیت کنم و یا تحصیلاتم که باقی مانده او را ادامه بدم. اما امروز وقتی که به پوهنتون آمدم فضایش شکر الحمدلله بسیار آرام بود و من ایرا درک کردم که انشاءالله این دی روشن خواهم داشت.
زرمینه دولتزای محصل پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد. چنونده عزیز، این و خبرها و گزارش ها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هم در دسترس شما و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. و حالا در ادامه این ساعت با امید مرزبان باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، به این بخش برنامه با من امید مرزبان خوش آمدید. تا لحظات بعد شماری از پیام هایی را که شما در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردین پخش خواهیم کرد، اما اکنون نگاهی می اندازیم به وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان. شماری از سرمایه گذاران می گویند که تحولات اخیر سیاسی خسارات هنگفت به آنها وارد کرده. آنها گفتند در موارد حتی مجبور شدند تجارت و فعالیت های اقتصادی خود را کاملا متوقف سازند. مسئولان پارک های صنعتی نیز از کاهش نزدیک به 50% فعالیت های صنعتی در افغانستان خبر می دهند. بیشتر در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از راه رسید و زیادی از کسب و کارها را از بین برد یا نیمه جان کرد. بیشتر بازرگانانی که در سالهای اخیر از میان قشر متوسط اقتصادی جامعه قد کشیده بودند، با متحمل شدن خسارات هنگفت عقبگرد کاری را به تجربه نشستند. احمد احسانی معاون یکی از شرکت هایست که در بخش صنعت سنگ مرمر در پایتخت افغانستان فعالیت داشته. آقای احسانی میگوید در سال 1397 شرکت آنان با حدود $1,000,000 شروع به کار کرد و هر قدر مواد خامی که به آنان میرسید بعد از پروسس به بازار مصرف میگردید. اما حدود یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان تا حال تقاضایی برای محصولات آنان نیست و برق شرکتشان هم قطع گردیده که به این دلایل دیگر فعالیتی ندارند. به گفته ای وی با توقف کاروبار آنان از 6 ماه به این طرف حدود 2 تا 3 میلیون افغانی خساره مالی دیدند و 15 کارگر این شرکت هم بیکار شدند. احمد احسانی به رادیو آزادی گفت
فعلا کارا ایستاده و برای بهارم با این وضعی که ساخت و سازم ایستاده تا حالا را امیدی وجود نداره که ما بهار بیتونیم کار کنیم یا نکنیم. برج شش که امارت بود، که حکومت امارت آمد، یک مقدار کاری کردیم به خاطر که ریخت پاشای کارخانه را هم جمع کردیم و کارگرها هم گفتیم برجش تاخیر برسه، دیگه نفروشات نداشتیم. برج هفت که به کلی استاد شده، برق ما قطع است، بازار نیه که ما پول از بازار بیای که حتی می برق خود ما باز کنیم، دیگه تولید هم نداریم، فروشات هم صفر است از ما. فعلا که به خاطر سردی هوا هم است، معادن فعال نیست، ولی برای بهار هم معدندارا رو که میبینی منتظرن، میگن شرایط چی رقم میشه. اگر ساخت ساز شروع بشه ممکنه معادن بازم شروع کنه، و اگر بعض به این صورت هم نمکنه معادن هم دیگه کار نکنه.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک ها متوقف شد و پشتیبانه پولی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه طالبان به آن دسترسی پیدا نکنند منجمد گردید. این باعث شد داد و ستد پولی داخل کشوری و بیرون از مرزهای افغانستان تا حد امکان کاهش یابد، چالشی که مردم را با بحران ناداری شدید دست به خن کرد. شرکت هایی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردند نیز از این بحران جان سالم به در نبردند. سمیم مسئولی یکی از شرکت های تولید دستگاه جوجه کشی و خدمات زراعتی است که در اواخر سال 1395 با $10,000 آغاز به فعالیت کرد. این سرمایه را 4 نفر روی هم گذاشته بودند تا کاروباری با مفاد و آینده خوب داشته باشند. و گفته سمیم در این سالها سرمایهشان 4 برابر شده بود که بعد از حاکمیت طالبان پس به خانه اول، یعنی همان $10,000 رسیده. و دلیل این ضربه اقتصادی را فرار سرمایه‌داران و افراد نسبتاً پولدار از کشور عنوان می‌کند. سمیم به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در سال اخیر بسیار تفاوت‌ها ایجاد شد که کسایی که توانایی مصرف محصولات ما را داشتند، مثل محصولات دستگاه جوجه کشی و خود پرنده باب مثل تخم و گوشت پرنده، اینا از کشور خارج شدن، یعنی کسایی که بودجه داشتن به نحوی از کشور فرار کردن و کسایی که باقی موندن اونا هیچ گونه توانایی ریسک از این نداشتن که در افغانستان یا سرمایه گذاری کنن یا از حداقل از محصولات مثل گوشت و تخم ما برای خانواده خود مصرف کنه و برای خود مصرف کنه.
شماری از کلان شهرهای افغانستان هم با استفاده از زمینه سازی که در 2 دهه اخیر شده بود پا به صنعتی شدن گذاشته بودند. امروز اما اینها نیز تا 50% کاهش کار دارند. عبدالجبار صافی مسئول پارک‌های صنعتی پیرامون وضعیت کاری فابریکاهای صنعتی برخی ولایات به رادیو آزادی گفت
تقریبا بعضی فابریکا 40% کار خود از دست داده و بعضی تقریبا 50% کار خود از دست دادند. موجب دست دادن کار یکی خریدن مواد خام که بانک‌های افغانستان کار نمی‌کنه، به سطح ملی و بین المللی نمی‌تونه که پول خود از بانک‌ها مکمل بگیره و سر از اون مواد خریداری کنه، یا به خاطر خریداری مواد پول خود ترانسفر بکنه و از مملکتایی که مواد خام خریداری میکرد بخره. یعنی مشکلات از دو مشکلی است که عموما در افغانستان که مردم به در بخش نظامی وظیفه داشتن و خصوصا در بخش ملکی وظیفه داشتن و در موسسات و در انجوها کار میکردن تمامشان تقریبا کار نمیکنن و به این خاطر سطح خریداری مردم افغانستان مثل پیش نیستن.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 4000 فابریکه در افغانستان فعال است که بیشتر از 350000 تن در آنها مصروف کارند. حکومت طالبان تاکنون به رسمیت شناخته نشده و یکی از دلایل تزلزل اقتصادی هم همین موضوع است. رهبری حکومت طالبان اما در این 6 ماه دید و بازدیدهایی با مسئولان کشورهای منطقه و جهان به خاطر موارد متعدد از جمله ترمیم روابط اقتصادی تجاری داشتند. در دوره جمهوریت چرخه واردات و صادرات هم بیشتر از پیش به کار افتاده بود. بازرگانان زیادی برای راه یافتن به بازارهای جهانی و شناخت تقاضاهای افغانستان و مشتریان بیرون مرزی دست و پا می زدند که بحران اقتصادی پس از حاکمیت طالبان به این عرصه نیز چالش ساز شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن حکایت این موضوع اما می گویند روند واردات و صادرات در حال عادی شدن است. یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
افغانستان خصوصی طور تقریبا 15 میاشت مخ که لیوپارد سیستم سر مخامخ شد.
سکتور خصوصی افغانستان تقریبا 5 ماه پیش با یک سیستم فلج روبرو شد که هزاران کانتینر در بنادر مانند کراچی و بندر عباس و دیگر بنادر متوقف شده بودند که به وطن رسیدند. حال صادرات وطن با تمام کشورها به گونه عادی جریان دارد و انشاءالله که هیچ مشکلی در آن نیست و سیستم گمرکی فعال شده و تقریبا خوب جریان دارد.
آقای مومند همچنان از افزایش صادرات و کاهش واردات در سال جاری خبر می‌دهد و تأکید دارد که میزان فساد نیز کاهش یافته است. با این همه دلنگرانی‌های بازرگانان و کسب‌وکاران همچنان پا برجاست. سخی احمد پیمان یکی دیگر از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفت
سکتور خصوصی امیدوار هست که تا اندازه وضعیت سیاسی افغانستان تغییر بکنه و منتظر دورنمای اوضاع سیاسی هست که تصمیم دنیا در قبال افغانستان چی خواهد بود، تعامل امارت اسلامی افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی چی تعامل را ایجاد خواهد کرد و این اوضاع سیاسی تأثیر مستقیم را بالای سرمایه گذاری خواهد داشت.
با این وجود زمان می‌برد این که تأثیرات سیاست‌گذاری‌های حکومت طالبان در صورت به رسمیت شناخته شدن از حرف تا عمل چه اندازه به منفعت بازرگانان خواهد بود یا اینکه آنان خواهند توانست با تداوم شرایط جاری بار سنگین ضررهای مالی را به دوش کشند یا خیر.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و همچنان روی صفحات اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
پیام ها و نظریات شما
ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شنونده ها به دست می آوریم، البته از نقاط مختلف افغانستان. کسی شکایتی داره، کسی دنبال گمشده است و کسی هم کمک می طلبه. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن شماری از پیام های شما.
ما حاجی نورمحمد هستیم، از ولایت سرپل هستیم. مدتی 70 روز میشه بچه ما اختطاف شده، مرده و زنده‌اش نادرک است. رادیو آزادی ما ترم در جهان شما باید پخش کنین گپا.
من تیمرشا از ولایت تخار ولسوالی دشت قره قره یک نظر می باشم. آمد آمد کمک ها شد، ولسوالی به ملک قریه امر داد 4 نفر افراد معیوب بیوه یتیم و غریب را نیش گرفته به مقام ولسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلاسترهای خود را جمع نموده برای هر یک کدام 3 نفر امر داد. اما رئیس و ارباب افراد معیوب و شکسته روز جنگ و یتیم و بیوه به سرپرست را نیست نگرفت. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی و امارت اسلامی که اعلان کردند که ما یک کمیته را ساخته ایم به خاطر شفافیت کمک‌ها که به دست مستحقین برسه. اگر امید شما پاسخگو قرار بدهید یا کدام شماره تلفن به ما ملت مردم افغانستان برسانید یا امید همکاری کنید با ما که ما با اونا سوالای خود داریم که از امید کمیته اگر کدام شفافیت لازم واقعی صورت بگیره که کمک به دست ما برسد. رادیو آزادی.
شما نیز اگر حرف و گفتنی دارین به شماره پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین، پیامتان را ثبت کنین تا ما نشر بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما را یادداشت بکنین: 00420221124138. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه خواهند یافت. با رادیو آزادی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها.
مقام های طالبان در ولایت ننگرهار میگویند یک قاچاقبر اسلحه سبک را با 8 میل سلاح M16 امریکایی بازداشت کردند. نخستین محموله 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان دیروز به ننگرهار رسید. مولوی شرف‌الدین معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز در نشست که به خاطر رسیدن موترهای گندم در گذرگاه تورخم برگزار شده بود از این کمک هند استقبال کرد. در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک‌های روسیه را از سیستم بین‌المللی سویفت بیرون کنند. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حالا حدود 150,000 تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند.
اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هم هر لحظه در دسترس شما. و برای آگاهی از خبرهای افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستیم. و حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. اما شنونده عزیز در این برنامه تماس نگیرید چون در جریان دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. بنابراین لطفاً توجه نمایید که در این وقت به استودیو تلفن ننمایید. موضوع بحث ما وضعیت کنونی اوکراین و توجه جهانیان بر این کشور و تأثیر آن به وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان بود. مهمانای محترم ما که در این بخش اشتراک داشتند، دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد در پوهنتون‌های کابل و اروپا، دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون، و همچنان آقای شفیق همدم، مشاور ناتو و کارشناس مسائل سیاسی. در قدم اول در مورد وضعیت کنونی اوکراین و تأثیر آن به وضعیت اقتصادی افغانستان، دکتر میر محمد امین فرهنگ چنین توضیحات دادند.
خب، حمله روسیه بر کشور مستقل اوکراین طبعا ما را به یاد امو 40 سال پیش میندازه که چطور اتحاد جماهیر شوروی سابق بالای افغانستان حمله کرد. تشابهات بینشان دیده میشه و فعلا وقتی که ما این تشابهات اخیر دو یک روز اخیر در اوکراین میبینیم، این تنها بر از این منظوره که پوتین میگفت که ما مانع از این میشیم که اوکراین به پیمان ناتو بپیونده یا با غرب نزدیک شه و نیز، بلکه هدف اصلی از بین بردن این کشور است و سقوط دادن رژیم است. چنانچه دیروز دیروز به این طرف اونا میخواهند که رئیس جمهور از بین ببرند، مثل که حفیظ الله امین در افغانستان از بین بردن. این تشابهات وجود داره، اما از نقطه نظر نتایج سیاسی و اقتصادی طبعا هر دو واقعیت چی وقتی که به افغانستان حمله کردن سال دسامبر 1979 و این حمله آل افوالای اوکراین از خود تفاوت های هم داره. در او وقت به هم عرضش طبعا یک چیزی که مشترک داره نیست که غیر قانونی و به صورت تجاوز بسیار عریان این حملات صورت گرفته در دو حالت، اما از نظر منافع روسیه و از نظر منافع او و اتحاد شوروی از هم تفاوت های دارن که بشاید در جریان بحث باز به این تفاوت ها ما برسیم.
بله، تشکر استاد محترم. خب استاد عزیزی، از شما بگیریم شما چگونه نگاه میکنین به موضوع؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. همونطوری که استاد هم فرمودن، من در ادامهش عرض بکنم که متاسفانه کشور روسیه در بین تمام کشورهای دنیا عملکرد خیلی خاصی را همیشه در قبال همسایگان خود داشته. ما 100 سال گذشته را اگر نگاه بکنید، روسیه همواره به کشورهای مثل افغانستان، کشورهای حالا بحث آسیای میانه را اگر مطرح بکنیم، حتی در سنبله 1320 آمدن تهران اشغال کردن، اکنون به اوکراین حمله کردن، شبه جزیره کریمه را در سالهای قبل به خود به عبارت ملحق کردن و مسائل مختلف دیگه، و امروز حتی تهدیدهایی را متوجه فنلند و سویدن هم میکنن. نکته بعدی هم این هست که اونها یک روش خیلی مشخصی دارن که امور تکرار میکنن، همونطوری که اشاره شد در مورد حفیظ الله امین از بین بردن به عبارت رأس قدرت، و بعد امروز هم در مورد آقای زلنسکی هم یک پیام مطلبی را دارن. اما مسئله اصلی هست، من فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین در یک شرایطی اتفاق میفته که اروپا دچار یک تشتت و پراکندگی هست، پیمان ناتو در حال ضعیف شدن هست و آرام آرام برنامه یا به عبارت ایده تشکیل ارتش متحد اروپایی داره مطرح میشه. در این شرایطی ایالات متحده آمریکا هم توانایی مقابله با روسیه را نداره، اروپایی‌ها را متقاعد به این خواهد کرد که دیگر از کنار آمریکا کنار بکشن و به فکر تقویت ارتش مستقل اروپایی باشن.
تشکر آقای عزیزی. خب مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترم آقای شفیق حمده، مشاور بودن سابق در ناتو و کارشناس مسائل بین المللی هستند. شما این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنید، از چی قرار است از نقطه نظر غربی ها؟
بعض اوقات متاقوی مردم فراتر از قانون می باشه، به این مفهوم که اکنون اوکراین عضو کامل ناتو نیست. اینا یکی از کشورهای کاندید عضویت در ناتو بودند. اما ناتو به خاطر پذیرش یک کشور دادن عضویت ناتو معیارها و یک سلسله شروط داره. که با تاسف اوکراین در سالهای گذشته نتانسته بود که مو تمام شروط به خاطر عضویت کامل ناتو تکمیل کنه. از این رو به ناتو بسیار دشوار بود که اونا را فقط به خاطر این که مسئول شوند عضویت به توایا قبل از اینکه شروط تکمیل کنند شامل نصاب یا شامل عضویت بسازه. در این حال تعهداتی که ناتو به اوکراین داشت باعث یک کشور غیر عضو، تمام کشورهای ناتو و مسئولیت دستجمعی علیه روسیه تعذیرات را وضع کردن، و فراتر از او که موضوع اقدام مسلحانه و یا هم حمله علیه روسیه یا دفاع از اوکراین است، از لحاظ قانونیت تا هنوز ناتو در موقف نیست که رسما در مقابل روسیه ایستاد شود.
استاد محترم آقای فرنگ، دو مهمان دیگر ما را شنیدین، تا چه قناعت شما حاصل
شد؟ همونطور که گفته شد اوکراین وضعیت ناتو را نداره، فلحاظا در مقابل ناتو اقداماتش در اوکراین یک محدودیت ها وجود داره. از طرف دیگه این هم یک واقعیت است که در ملاقات هایی که صورت گرفت پیش از این واقعه بین مقامات دولتی اوکراین و کشورهای مختلفه عضو ناتو، فرانسه، امریکا، آلمان و غیره، برای اوکراین اطمینان مطلق داده شد که در هر صورت اینا از اوکراین دفاع میکنن و نمیگذارن که این کشور مواجه خطر شود یا موجودیت سیاسیش مورد سوال قرار بگیرن. اما حال وقتی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، همون محدودیت هایی که موجود است و عرض وجود کرد. چنانچه دیروز ما دیدیم که دیشب در فیصله شورای امنیت ملل متحد یک ویتوی روسیه همه چیز از بین برد. چین روسیه بسیار حساب میکرد سر چین که اگر چین بتونه این تایید بکنه، اما چین هم نظر به این که روابط هم با غرب داره و هم با روسیه داره و دیگه آخر با روسیه زیادتر تمایل پیدا کرده بود، چین حالت بین البین گرفت که خود را بیرون کشید، همچنان هندوستان و امارات عربی متحد که از جمله کشورهایی بودند که اگر به طرفداری ناتو اینا را می دادند در اون صورت موقف روسیه بسیار خرابتر می شد، اما اونا ندادند، اونا خود کنار گرفتند. از این نقطه نظر که ببینیم، فکر می کنم که کدام وزیر آقای زلنسکی و رئیس جمهور اوکراین هم به صراحت لهجه گفت که ما در اطور یک مجادله بزرگ تنها ماندیم و همون کسایی که بر ما وعده داده بودن به ما وفاداری نکردن. ولی از اون حال در این شرایطی که موجوده تک کشور در خطر باشه، بازنا پشت مسائل قانونی و حقوقی نمیگردن، میگن چرا کمک نکردی، در حالی که مقابل ناتو هم که گفتیم مدودیت های وجود داره که یک عضو فعالش نیست اوکراین. از اون خاطر من فکر نمی کنم که دیگه حال کنم فایده به حالت اوکراین بکنه. اونم مثل پیشتر گفتم حالت افغانستان شاید تکرار شده از 42 سال قبل که حکومت فعلی اوکراین سقوط میکنه، اوکراین پس روسیه میخواه به دست بیاره. مراحل داشت، مرحله اول گرفتن کریمیا بود، حالا مرحله دوم باز ساختن دو سه ساحه در داخل اوکراین که اونا را به استقلالشان به رسمیت شناخت و حالا اشغال تمام اوکراین. این یک پروگرام وسیع و طولانی بود، منظم بود که والا میخواه عملی بسازه و در این زمان روسیه ایران میفهمه که غربی ها و ناتو و اینا در مقابل بسیار فعالیت کردن نمیدانه، چنانچه پوتین در آخرین بیانیه خود مصاحبه خود گفت که اگر غرب بخواه که مقابل ما در اینجا مقابله کنه، با ما حالت رو بیاریم که اونا فراموش کنن که چی هست. فلیازا فکر میکنم که اوکراین از دست رفته، مثل که و تا کشورهای دیگه ساتلیت های سابقه شوروی که بودن مثل کشورهای آسیای میانه یا باز دیگران، اونا هم فعلا از این حالت خود میترسن که این حالت سر ما هم نبیه. چرا هدف نهایی پوتین شاید می باشه که همون احیای مجدد اتحاد جماهیر شوروی سابقه، اما این دفعه به یک شکل دیگه، لیکن همون حالت پس بره روسیه به دست بیاره. یعنی این انکشاف است که متاسفانه فعلا جریان داره.
دکتر عزیزی، شما به ادامه سخنان آقای فرنگ چی میخواین علاوه بکنین؟
روسیه به دنبال احیای سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی نیست، حتی اگر کشورهای آسیای میانه را از او بخوایم حذف بکنیم. آقای ولادیمیر پوتین به دنبال احیای عظمت و اقتدار روسیه است. روسیه تزاری یا حالا بر فرض مثال اتحاد جماهیر شوروی را اگر در نظر بگیریم، پیش بینی من این است که آقای پوتین در شرق اروپا تلاش میکنه کشورهای کوچک کوچکی بسازه که به عنوان یک حیات خلوت و به عنوان یک منطقه و ساحه امنی بر از او تبدیل شود، و هرگاه اگر بخوان اروپایی ها در سمت شرق عبارتی جهان که روسیه هست بخوان نفوذ پیدا بکنن یا بخوان دست وسیعی داشته باشن، به یک باره در یک کشور بزرگی مثل اوکراین نتونن با یک دیپلماسی وارد شون و تهدید جدی را برای روسیه بسازن. به همین خاطر روسیه تلاش میکنه تا اینکه در همسایگی خود با اروپا کشورهای کوچک کوچکی بسازه، مثل همونطوری که استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک رسمیت شناخت. من فکر میکنم میخواد کشورهای کوچک کوچکی اونجا تاسیس بکنه و برگرده و در کنارش هم اقتدار روسیه را عبارتی ساخته باشه و هم در معادلات جهانی حالا تلاش میکنه ارزندام بکنه به عنوان ابرقدرت جدیدی که میخواد به جهان بگه که میتونه جایگزین به نوع ایالات متحده آمریکا باشه یا ای که جهان رو دوباره به سمت دو قطبی شدن ببره.
تشکر. خب همدم صاحب،
که روسیه با وجود تمام مشترکاتی که با اوکراین داره از لحاظ فرهنگ و کلتور و دین و مذهب و حتی لحاظ خونی، توقع می رفت که حتی اگر روسیه بخواهد که در امور داخلی اوکراین دستنی کنه، به سرحد نخواهد بود که شهرها و یا هم اماکن مردم ملکی را بمباردمان کنه، مردم در یک زمستان سرد وادار بسازه که در تونلا و در زیر زمینی ها زندگی کنن. اما دیدیم که آقای پوتین هیچ رحمی به مردم ملکی اوکراین نکرد، به حکومتش نکرد و هنوز هم با مو با شدت و با جدیت به کشتار و با فشارهایش ادامه میده. پس این نشان دهنده ای هم است که آقای پوتین اگر بر همسایه و به هم ملیت و ملت و هم خونش هیچ رحم نداره، اگر خدای نخواسته این موضوع از اینجا سرایت کنه، بالخصوص با کشورهای همسایه اوکراین داره بعد از اشغال اوکراین بینی میره که یک جنگ تمام عیار هم میان روسیه و کشورهای اروپایی امکان داره برپا شود. که به این هسته ما شما شایدی مستیم که انظاری جنگ منحصر تنها به اوکراین و روسیه نمیمانه، این سرایت میکنه به کشورهای اروپایی و به اوج مستقیما کشورهای آسیایی، ساکنینشان، مهاجرینشان، پناهندهشان متضرر میشه و حتی از لحاظ مالی و اقتصادی سیستم اقتصادی جهان میتونه مختل شوه.
همدم صاحب امیجا، شما در مورد پوتین چیزایی که گفتین، ما خواستم که از دیگه متخصصین هم بعد چیزا را خاطر نشان بسازم. مثلا بعض متخصصین نظامی که با روسیه از نزدیک بلد هستن، اونا گفتن که هدف پوتین قتل عام و کشتن و یگپا نیست. اگر این می بود، گفت قبل از اینکه عساکر پیاده را روان میکرد، از اوا خوب سهی هر طرف بمبارد میکرد، امکاناتش داشت. از او خاطر گفت که بمباردمان هوایی نکرد. از نقطه نظر نظامی میگه تا حد کوشش میکنه که در ذهنیت جهان باقی وانه که یعنی نفرای ملکی کمتر تلفات شده. منتها اگر یکی از مشکلات عمده جنگ های ذروی شاید باشه، از چی فکر میکنین در اینجا در این صورت این خطر بزرگ خواهد گرفت ناتو که جنگ های ذروی اگر باشه خواهید که جرات نمیکنه که جنگ بکنن؟
ببینید، در قدم نخست باید فراموش نکنیم که اوکراین هم یک قدرت است و هنوز هم در داخل کشورش دست بالا داره در عرصه دفاع از تبعات ارضی هواییش نسبت به زمین. یعنی روسیه که حملات هواییش آغاز نکرده به این مفهوم نیست که رحم داره یا اونا دیگه نمیخواین که مردم بمیره، بلکه میفهمن. ما شما شاهدی بودیم که بیش از 10 تیاره چرخکی و تیاره جنگی روسیه رو اوکراینی ها سقوط دادن و از بین بردن. از جل از اینا از ترسی که تلفات روسیه بیشتر نشه حوالات هواییشان را توقف دادن و نمیخواین که حملات هوایی انجام بدن. و موضوعی که کدام جنگ ذروی جور شه یا نشه، این وابسته به ایست که دامن جنگ به کدام جای مهار میشه. اگر این جنگ از سرحدات اوکراین به یکی از کشورهای عضو ناتو که مثلا استونیا و لاتویا و لاتوانیا و پولند و هنگری است به ایجا برسه، بازده او صورت نظر به پیمان ناتو، نظر به فقره یا ماده پنجم ناتو که حمله علیه یک کشور به معنی حمله علیه تمام کشورهای عضو است، مبنی بر امو منشور و امو قطعنامه ناتو و تمام 30 کشور ناتو مکلف است که به خاطر دفاع از یک عضوش با تمام امکاناتی که داره، چی کشورهایی که مثل امریکا و بریتانیا و فرانسه کشورهای ذروی هستند و بیشترین اتمای اروپا را در اختیار دارند، و یا هم چی کشورهای کوچکتری که دارای صدها هزار نیرو هستند، اونا مکلف هستند که مسلحانه علیه آقای پوتین و نیروهایش عکس العمل نشان داده و وارد جنگ شوند. اما توقعی است که آقای پوتین به حد شاید مجنون نشه که در کشورهای ناتو دسترسی کنه یا با اونا دست بزنه، و اگر چنین کار را کنه خدای نخواسته یک فاجعه بسیار بزرگی مثل سالهای 1940 و بعدش مثل یک جنگ جهانی میتونه که دوباره خدای نخواسته در دنیا و یا هم اخصا در اروپا رخ بده.
بله شنوندیز بفرمایید.
از ولایت هرات تماس گرفتم.
بله خوش آمدین. مسئله جنگ اوکراین چقدر تاثیر کرد به زندگی شما در هرات؟
بسیار، همه چیز مواد خوراکی، مواد غذایی گرونی شده، همه چیز بالای ما مردم بسیار تاثیرگذار شده. خدا کنه جنگ بین این دو کشور ما ختم یابه. اینا امیدوارم که اینا هم درخواست کنن که در بین این دو کشور جنگ ختم نشه تا وقت مسلمان از بین نره.
خیلی استاد فرهنگ بفرمایید، سب نوبت شما هم چند شنونده را شنیدین هم سوال ما را شنیدین، بفرمایید.
برده یک تفسیری کوتاه میکنم راجع به احتمال جنگ ذروی بین در منطقه شروع شوه. ایره ما امکانش کم میبینم، برای دیگر دو طرف شاید متوجه ازی باشن که استعمال بم اتم یا مشابه از چیزهای دیگر نه تنها دشمن است سلامه میرسونه، بلکه خودشان هم فلفل از بین میبره. واقع چرنوبیل در سال 1986 نشان داد که گرچه استعمال بم نبود اما یک ریاکتور انفجار کرد اما تمام اروپا را رادیواکتیوش گرفت. یک جنگ بسیار ساده میسیری از دو طرف میفهمه، مگر این که یک جنون به سر یک کسی بزنه و استعمال بکنه. این یک موضوع. موضوع دیگه که به ارتباط بین کشورهای منطقه دیدیم، از نظر اقتصادی اگر موضوع را تحلیل بکنیم، روسیه ضرورت داره به بسیار تکنیک ها و بسیار تکنولوژی های پیشرفته دنیای غرب، هم اروپای غرب و هم امریکا. اینا وقتی که تغییرات اقتصادی یا بیایه تغییرات به صورت عموم بیایه باز و روسیه از این چیزا اگر چی شوه، یعنی محروم شوه، طبعا مشکلات زیاده رو میبینه. اما فراموش نکنیم که روسیه یا فدراسیون روسیه هم یک کشوری بسیار بزرگ و کلان است، بسیار امکانات داره و چنانچه در علم اقتصاد گفته میشد که اکتفا به خود برای هیچ کشور امکان پذیر نیست، باید از تجارت در بین باشه. اما دو کشوری که میتونن از این اکتفا به خود استفاده کنن که روسیه بزرگ بود و یکم ایالات متحده آمریکا. فلهذا اگر بسیار این ما جدی بگیرند باز با دو صورت روسیه شاید از این به دست آوردن امکانات از غرب صرف نظر کنه، به شرایط خود قناعت بکنه، اما پروگرامای سیاسی خود را و نظامی خود را در منطقه پیش ببره. اما از طرف دیگر این را فراموش نکنیم که غربی ها مخصوصا آلمان بسیار به تیل و گاز، به گاز یعنی انرژی که از روسیه می آید ضرورت داره. از مخاطر است که آلمان ها را می بینیم که در مسائل تعذیرات کمک تعلل می کنند، چنانچه مسئله سویفت که عبارت از خدمات معلوماتی راجع به انتقالات و پولی و سرمایه گذاری ها و دیگه و دیگه، اگه قطع شوه ای را به روسیه قطع کنند در اون صورت یک صدمه بسیار میلیارد بیلیونی که کلان به روسیه میرسه، او را آلمان مانع میشه، نمیخواه که به او تعذیرات روسیه داخل شوه. از اون نقطه نظر یک حالتی هست که روسا بسیار خوب سنجش کردن، گفتن که تا بین منافع خود و بین نواقصی که از این نقصایی که ازشون برشون میرسه سنجش کردن، بالاخره تصمیم گرفتن و این در آخر به می استاد میمانند. اوکراین کشور غریب بیچاره است که فقط از نقطه نظر زراعت میتونه صادرات کنه، زیادتر از اون نقطه نظر دیگه او را پشتش کسی نمیگرده و در جایش که رسید باز منافع خود کشورهای اروپای غربی هم برشون مهمتر است. به اون صورت باز شایسته شایسته پشت موضوع ایلا بتن و روسا به سر ازمی حساب میکنن که هرچه از وقت زمان تیر شد آیسته آیسته توجه کم میشه، برای ازی که منافع بسیار نزدیک خود غربی ها شاید به مشکلات مواجه شود. چنانچه مسئله گاز با آلمان یاد کردم که امیال اون پروژهشان دوام داره و متوقف نساخت. در مورد افغانستان و تاثیرات از این واقعه بالای افغانستان دو طرز تفکر فعلا وجود داره پیش افغان ها. تا جایی که من مطالعه کردم یک تعداد میگویند که این به یک توجه کمترینی که حال بر افغانستان بود در اثر این واقعات در اوکراین هم توجه هم از افغانستان از بین میره و افغانستان به کلی منزوی میشه و فراموش میشه و کسی دیگه پشت افغانستان نمیگرده که اونجا چی میگذره و این یک نقطه مثبت است برای طالبان و پیشرفت پروگرام های از نا. یک تعداد دیگه به یک کسی سنگ نخیر با از رفتن اوکراین و پیشروی ناتو در این مناطق این باعث از این میشه، حالا که این بدقشه باعث از این میشه که پس توجه به افغانستان زیاد شده که تا از اون طرف بتانند که تأثیرات وارد کنند بالای روسیه و بناته. این تو طرز تفکر است و این ایجاب از این میکنه که بسیار باید در این قسمت پژوهش و تحقیق شده که کدام از این دو تیز یا تیوری زیادتر صدق میکنه.
دکتر عزیزی، آیا مدیریت افغانستان فعلا به این امکانات داره که مدیریت کنن این جنگ، شرایط جنگی فعلی را؟
من فکر میکنم تحولات اوکراین بر روی افغانستان تاثیراتش به شدت منفی خواهد بود، جدای از بحث ازی که بالاخره توجه جهان نسبت به افغانستان کم میشه یا زیاد میشه. این رو باید در نظر بگیریم که امروز حمله روسیه به اوکراین نشانگر از این هست که روسیه در شرایط به عبارت قدرت یا در حال اوجگیری هست و این اوجگیریش ممکن است کشورهای آسیای میانه را که حالا هم پیمانش هستن متاثر بسازه و در مرحله بعدی باز دوباره افغانستان تحت فشار روسیه قرار بگیره. حالا ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شده و زمینه برای فراهم است یک رقیب دیگه جای پای خود به عبارت در اینجا محکم بسازه. طالبان هم با توجه به مشکلاتی که دارن در افغانستان به لحاظ اقتصادی به لحاظ بحث از اینکه غرب اونها را به رسمیت نشناخته مجبور هستن متواصل به قدرت‌های دیگه شوند و این قدرت‌ها میتونه کشورهای منطقه باشه. کشورهای منطقه با توجه به همسایگی که به افغانستان دارن میتونن تهدید بسیار بزرگتری و دردناکتری باشن، مثل زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اینجا بود، مثل جنگ‌های داخلی که کشورهای همسایه ما در افغانستان نقششان افزایش پیدا کرد. اینو به یاد داشته باشیم که در سال‌های 1371 به بعدش جامعه جهانی اگر افغانستان را فراموش کرد، این کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما بودند که بازیگر اصلی جنگ‌ها در افغانستان بودند که افغانستان را به قرون وسطایی بردند. جنگ اوکراین میتونه به عبارت غرب را در اوکراین و در مسئله اوکراین مصروف نگاه بکنه و کشورهای منطقه را زمینه نفوذشان در افغانستان و زمینه تضاد منافع یا امتیازخواهی یا به عبارتی پایمال کردن مردم افغانستان را برشان بیشتر فراهم بسازه. و فکر میکنم شاید نتیجه ازی مثل یک وضعیتی مثل وضعیت اویغورها در چین یا به عبارتی فروپاشی ترکستان بزرگ و به عبارتی ذلت و خاری امروز مردم از اون سرزمینه که بین چند کشور تقسیم شدن، حالا ممکن است به این شدت هم نباشه اما به هر حال تحت فشار این کشورها ممکن است قرار بگیرن. طالب ها امروز از غرب دیگه مایوس شدن، هر چه تقاضاهایی که داشتن با توجه به اینکه به رسمیت شناخته شوند و دارایی های افغانستان آزاد شود اون توجهی صورت نگرفت و امروز تنها چیزی که باقی مونده کشورهای منطقه هست مثل چین، مثل روسیه و مثل ایران که ما میفهمیم خب منافع از اینها در سالهای گذشته در افغانستان چه مسائل و چه اتفاقاتی را رقم زده.
همدم صاحب محترم، شما منعیس کارشناس که سیاست امریکا را از نزدیک تعقیب میکنین، آیا ضرورت از ایره نمیبینین که در امریکا، اروپا اینا سیاست خود استراتژی جنگی خود از نظر بگذارن؟
ببینید البته تشکیل ناتو و یا هم دلیل تشکیل ناتو در اون زمان پاسخ به جنگ سرد و پاسخ به تهدیدهای اتحاد جماهیر شوروی وقت بود. به این مفهوم کرد تنها با کشورهای عضو ناتو و بدون شک ناتو در گذشته هم در کشورهای مثل افغانستان و یا هم مثل بالکان، بوزنیا و هرزگونیا و دیگر کشورهای کوسوو ماموریت های حافظ صلح هم به عهده داشتند. اما فراموش نکنیم که ماموریت اصلی ناتو دفاع از 12 کشوری که نخست بنیانگذارش بوده است و اکنون که به 30 کشور عضویتش رسیده از این 30 کشور منافع شد.
استاد محترم آقای فرهنگ، در فاکولته اقتصاد یک وقت شما درس دادین یا آقای کاظم رئیس فاکولته اقتصاد که بودن، اونا یک تیوری رو به ما درس میدادن یا شما درس میدادین به نام تیوری غیر انسانی مالتوس گفته یک چیز بود. اونا او مالتوس میگفت که والا وقتن یک جنگ باید برای یا یک کدام مسئله مریضی برای که در کره زمین انسان ها دست جمعی زیاد زیاد از بین بره که اگر نه زمین لق میشه و خطا میخوره از مجرای خودم که یک چیز در فکر من مانده. حال خدای ناخواسته حال یا در این فکر نشن که جنگ ذروی رو بکشن اونو ایتی یک چیز احتمالش میبینین این کارهای که سیاست مدارا میکنن یک نوع تیوری مالتوسی واری به نظر نمیه؟ من چه مستاد مخی گپاره نمیفهم، شاگرد هستم از شما بشنیم مستاد.
خب شما اینجا اشاره میکنین به تیوری مشهور بدبینانه مالتوس که میگفت که نفوذ به تصاعد حسابی و مواد غذایی و وسایل رفع احتیاجات انسان ها و تصاعد هندسی بلند میره، از خاطر روز به روز مواد غذایی کم میشه، نفوذ زیاد میشه و این باعث از این میشه که جنگ و مشکلات پیدا شود و منشه جنگ و یار دمی میدانست. و اما تیوری بدبینانه بود، جنبه عملی نداشت و طور هم نشد. چیزی که شد ایست که متاسفانه خودخواهی ها و حرص بشری زیادتر نقش داره به ای که هر جای حمله میکنن و کوشش میکنن که قدرت خود در جهان زیاد بسازن و مسائل زیاد هندسی و حسابی مطرح نیست. مالتوس میگفت که خود به خود شرایط دنیا و شرایط زندگی ایجاد میکنه، حالات رو بیار میاره که جنگ ها رخ میده و نفوس پس کم میشه و تعادل برقرار میشه. حال اطور نیست، حال مواد غذایی هم بسیار زیاد است، همه چیز زیاد است، منتها توزیع از این عادلانه نیست.
و کشورهایی که روز به روز بزرگ میشن زیادتر ثروت ها را برای خود تخصیص میتن، در حالی که کشورهایی که واقعا منابع طبیعی دارن و امکانات تولیدی دارن، اونا تولیدشون امکاناتشون و خدمت مملکت های پیشرفته قرار میگیره و خود از نها در غربت ماندن. اینی به قدم توازن به وجود آوردن و ایره نه جنگ چی کرده میتونه پس توازن برقرار ساخته میتونه، نه دیگه مگر اینکه تفاهم باشد، مذاکره باشد و یک تقسیم عادلانه ثروت در سرتاسر جهان صورت بگیره. ایره کی انجام بده؟ ایره یک ایدئال باقی میمانه، یک مفکوره باقی میمانه، در عمل پیاده شده نمیتونه. از او خاطر است که محرس ایجاد حمله کنن و بزنن و قدرت خود در دنیا کلانتر بسازن، رقابت های نظامی و سیاسی و اینا پیدا شده که امروز جهان به اون مواجه است. بین جهان آل باز چین سر بلند کرد، آل پس روسیه میخواد سر بلند کنه، جهان سه قطبی بسازن و کل ازی و نقص کشورهای از مانده و بیچاره مثل افغانستان و اوکراین و دیگه و دیگه تمام میشه و یک دو سه حکومت یا قدرت خود بلند میبینه تا ای که موضوع منجر به یک جنگ جهانی شوه یا به یک شکل نمیفهمم که عاقبتش چی میشه.
خب استاد شما که نمیفهمین، ما خب بیخی نمیفهمیم. بسیار زیاد تشکر استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد محترم آقای حمید عزیزی، محترم آقای شفیق عمدم که مشاور مسائل سیاسی بودن در ناتو، از اشتراک کلتان تشکر.